ساعت 12:30 در تهران. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. در ساعت 12:30 هستیم و این یعنی مجله نیمه شب رادیو فردا پیش روی شماست. فهیمه خضری‌دری هستم. سلام و درود بر شما. نیمه شبتون خوش. الان دیگه وارد دوشنبه شدیم. روز تازه از همین ثانیه ها شروع شده. دوشنبه 10 بهمن ماه 30 ژانویه از تقویم میلادی. در این یک ساعت برنامه زنده خبرها و گزارش‌های متنوعی از ایران و جهان داریم براتون که حالا تا پایانه مجله با ما همراهی می‌کنید و خواهید شنید. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. خبرها با رضا جمالی. بشنویم خبرها رو، برگردیم با هم ادامه بدیم این مجله رو.
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان محترم. هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه وارد تهران شد و مذاکرات 3 روزه خود را با مقام‌های ایران آغاز کرد. این هیئت ابراز امیدواری کرده است که مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان این سفر تمامی نگرانی‌های آژانس را مد نظر قرار دهند. هیئت عالی رتبه آژانس بامداد یکشنبه به سرپرستی هرمن نکرتس، معاون آژانس در امور تدابیر حفاظتی، وارد فرودگاه امام خمینی تهران شد. 2000 سینماگر ایرانی با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خود را با انحلال خانه سینما اعلام کردند. به گزارش وبسایت کلمه، این بیانیه خطاب به نخبگان، مسئولان و مردم شریف ایران منتشر شده است. این در حالی است که وزارت فرهنگ و ارشاد با صدور حکمی 10 نفر از سینماگران را به عنوان اعضای هیئت ساماندهی امور صنوف سینمایی منصوب کرده است. به این ترتیب این هیئت جایگزین خانه سینما شده است. چندی پیش خانه سینما با قدمت چند ساله و داشتن بیش از 5000 عضو از سوی وزارت ارشاد منحل اعلام شد. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس میگوید تا اکبر هاشمی رفسنجانی به صحنه سیاسی باز نگردد، بحران کنونی کشور حل نمی شود. علی مطهری در مصاحبه با سایت ملت آنلاین شرایط کنونی را با دوره پس از مشروطه مقایسه کرده که به گفته او عده‌ای با خارج کردن انقلابیون از صحنه کشور را به استبداد خشن سوق دادند. مطهری تاکید کرد این جریان در تلاش است تا آیت الله هاشمی رفسنجانی را از فضای سیاسی ایران حذف کند و برای رسیدن به این خواسته خود نشان داده که حاضر است دست به هر اقدامی بزند. در نشست غیرعلنی نمایندگان مجلس برای بررسی نوسانات بازار ارز و طلا، به سکوت 2 هفته‌ای دولت درباره افزایش قیمت سکه و ارز به شدت حمله شد. به گزارش رسانه‌های ایران و به نقل از نمایندگان مجلس در این نشست، اظهارات مسئولان اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در زمینه دلایل بروز این گرانی‌ها غیر قابل قبول تشخیص داده شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از ایجاد کشور مستقل فلسطینی حمایت کرد. وی روز یکشنبه در دیدار با خالد مشعل رهبر سیاسی حماس با اعلام این موضوع افزود که محدوده کشور مستقل فلسطین مرزهای پیش از سال 1967 میلادی است. این نخستین دیدار یکی از رهبران حماس از اردن طی 12 سال گذشته محسوب می شود. اعضای ائتلاف العراقیه پس از 6 هفته از تحریم مجلس و دولت عراق دست کشیدند. سخنگوی ائتلاف العراقیه در پایان جلسه‌ای با شرکت وزیران و نمایندگان این ائتلاف اعلام داشت نمایندگان العراقیه از این پس در جلسات پارلمان شرکت می کنند. این در حالی است که وزیران عضو ائتلاف سنی العراقیه همچنان از شرکت در کابینه دولت خودداری می کنند. و خبر آخر این که درگیری های مسلحانه شدیدی بین مخالفان حکومت سوریه و نیروهای امنیتی در حومه دمشق گزارش شده است. بر پایه گزارش ها هزاران سرباز به سوی منطقه القوطه در حومه دمشق حرکت کردند.
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی. مروری بود بر آخرین خبرهای ایران و جهان که با هم شنیدیم. حالا میریم ببینیم که در منوی این مجله نیمه شب سردبیر و همکارانم براتون چه تهیه دیدند. ایران مدعی است این بازارهای جهانی و اروپا است که از تحریم نفت ایران ضرر خواهد کرد.
من تعجب میکنم که مسئولان درجه اول ایران از بازار نفت جهان چقدر واقعا اندک میفهمند.
فعالان مدنی و سیاسی ایران، آنها که در آمریکا به سر میبرند، موج اخیر بازداشت ها را محکوم کردند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید بحران ارز و سکه آنقدر جدی بود که میتوانست بر انتخابات پیش رو هم اثر بگذارد. اکبر هاشمی رفسنجانی، الکس فرگوسن سیاست ایران. آیا آقای رفسنجانی هنوز میتواند در حل بحران‌های سیاسی نقش فعال داشته باشد؟
متاسفانه آقای هاشمی در یک برزخ سیاسی خودساخته گرفتار شد.
و نامه یک روزنامه نگار به همسر روزنامه نگارش بهمن احمدی عمویی برای ژیلا بنی یعقوب، نامه‌ای از پشت میله‌های زندان. ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله نیمه شب با ما بمونید و این گزارش هایی رو که همکارانم برای شما تهیه کردن بشنوید. احمد قلعه‌بانی، معاون وزیر نفت ایران، گفته است با تحریم نفت ایران اروپایی‌ها خود متضرر می‌شوند. او همچنین هشدار داده که بازارهای جهانی باید منتظر نفت 150 دلاری باشند. این سخنان تا چه حد منعکس کننده واقعیت بازار جهانی نفت است؟ بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
شماری از مقامات جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان مجلس و برخی تحلیلگرانی که خبرگزاری‌های ایران مصاحبه با آنان را منعکس می‌کنند، می‌کوشند چنین جلوه دهند که اتحادیه اروپا با تحریم خرید نفت از ایران خود متضرر می‌شود. احمد قلعه‌بانی، معاون وزارت نفت، روز یکشنبه گفت در صورت قطع نفت ایران، کشورهای اروپایی به ویژه پالایشگاه‌های بخش خصوصی آنها متضرر می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قلعه‌بانی همچنین گفته است هرچند نمیتوان پیشبینی دقیقی از قیمتها ارائه کرد، اما به نظر میرسد در آینده شاهد قیمتهای 120 تا 150 دلاری برای هر بشکه نفت باشیم. از سوی دیگر، برخی از نمایندگان مجلس خواستار شدند که ایران خود صادرات نفت به اروپا را قطع کند. ناصر سودانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، روز شنبه اعلام کرد که طرح قطع صادرات نفت ایران به اروپا روز یک شنبه در جلسه علنی مجلس مطرح می شود. به گزارش خبرگزاری مجلس وی گفته است نقل قول: تا زمانی که اروپا تحریم نفتی ایران را لغو نکرده، یک قطره نفت هم به آنها صادر نخواهیم کرد. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، میگوید این گونه سخنان مقامات جمهوری اسلامی ایران با واقعیات بازار نمیخواند.
من تعجب میکنم که مسئولان درجه اول ایران از بازار نفت جهان چقدر واقعا اندک میفهمند. بازار نفت اینجوری کار نمیکنه. در بازار نفت البته رزروهای فراوون وجود داره. هنوز رزروهای استراتژیک وارد کار نمیکنم و این شرکت ها میتوانند از جایی که زیادی وجود داره به جایی که کم وجود داره برسونن. کاری که اینا در بحران 1973-74 دادن معجزه آسا بود، یعنی توانستند تمامی نیازهای نفتی رو برآورد بکنن بیان که کمبودی احساس بشود. حتی این حرفا که غالبا میگذرن در دهان این مسئولان روزنامه ها و برخی منابع غربی که اگر ایران نفت امروز جلوش بگیره قیمت نفت 30% بالا خواهد رفت، اینا به نظر من قصه هایی هستن که پایه در واقعیت بازار نفت نداره. بازار نفت اینا رو جذب میکنه. تولید ایران، صادرات ایران امروز در حدود 2 میلیون بشکه است. از این رقم حدود 425 هزار بشکه است به اروپا میاد. اگر این قطع بشود، اروپا این رو به سادگی از جاهای دیگر ترمیم خواهد کرد، تامین خواهد کرد، به هیچ مشکلی پدید نخواهد آمد برای اروپا. افزایش بهای مثلا 3-4-5 دلاری در یک روز، در یک هفته، این دوباره سر جای خود برمیگرده و ایجاد مشکلی نخواهد کرد برای اینا.
اعضای اتحادیه اروپا روز دوشنبه 3 بهمن قطع واردات نفت از ایران و محدودیت ارتباط با شبکه بانکی ایران را تصویب کردند و به کشورهای نظیر ایتالیا، یونان و اسپانیا که بخش عمده ای از نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کردند، 6 ماه فرصت دادند تا با پایان یافتن قراردادهای کنونی تحریم نفت ایران را به مورد اجرا درآورند. وزیر خارجه آلمان گیدو وسترولله روز یکشنبه به مقامات ایرانی توصیه کرد خیشتنداری در پیش گیرند و از خطابه‌های به گفته او خطرناک و تأسف‌آور بپرهیزند. گیدو وسترولله گفت اتحادیه اروپا اجازه نخواهد داد این تهدیدها اتحادیه را از راه خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای منحرف کند. وی گفت اروپا جایگزین‌هایی برای نفت قطع شده ایران خواهد یافت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس میگوید بحران اخیر ارز و سکه آنچنان مهم بود که بیم آن میرفت بر اصل انتخابات تأثیر بگذارد. به همین دلیل در جلسه شورای عالی امنیت ملی و مسئولان اقتصادی در حضور یک مقام عالی رتبه قرار شد حباب بازار ارز و سکه شکسته شود و سود سپرده ها افزایش شود. در همین حال احمد توکلی هم نماینده اصولگرای منتقد دولت در نامه‌ای گفته است که تحریم یکی از علل بحران است، اما بی‌کفایتی مقام‌های پولی و مالی دولت شاید اصلی ترین دلیل پیدایش وضعیت اخیر در بازار سکه و ارز بوده. مینا بهارمست همکارم درباره نکاتی که در نامه احمد توکلی مطرح شده گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
احمد توکلی در نامه سرگشاده دولت احمدی نژاد را بی کفایت خوانده و به مجلس توصیه کرده که برای روی کار آوردن عناصر توانا و اعتماد ساز رایزنی کنند. آقای توکلی در نامه خود علل بحران اخیر ارز و سکه را تحریم، نقدینگی سرگردان، بیکفایتی مسئولان، عدم اعتماد مردم و فساد دانسته و با اشاره به کاهش شدید ارزش ریال گفته است که مردم به منظور حفظ ارزش پول خود برای خرید دلار و طلا هجوم برده اند. احمد توکلی برای اولین بار به صراحت بخشی از مشکل را به دلیل تحریم ها دانسته است. او افزوده که مشکل کمبود ارز دولتی نیست، برای اینکه دولت جمعاً 100 میلیارد دلار تنها در 9 ماه اول سال 1390 از فروش نفت و فراورده های نفتی و صادرات غیر نفتی درآمد ارزی داشته که تا پایان سال بیشتر هم می شود. آقای توکلی اضافه می کند که مشکل این است که به دلیل تحریم ها امکان جابجایی این دارایی به طور معمول بسیار محدود شده. مهداد عمادی مشاور بانکی اتحادیه اروپا این محدودیت در جابجایی را اینگونه توضیح می دهد.
من این ارزیابی آقای توکلی درسته. در این چارچوب که دولت پولها رو در بانکهایی گذاشته که این بانکها خودشون به خیلی راحت نیست نقل انتقال از اینها و به اینها در سیستم بانکی جهانی، اینها خودشون دچار محدودیت‌های فنی و تکنیکی هستن، یعنی از بهترین بانکها نبودن وقتی سیستم اینها انتخاب کردیم، یکی بود. و در مرحله دوم حساب‌هایی که دولت این بانک ذخیره ارزی گذاشت، اینها حساب‌های دسترسی آنی نبودن، یک مقداری تصمیماتی گرفته شد، شاید بیشتر در چارچوب امتیاز دادن به مدیران این بانک ها و حالا روابطی که ما دیگه نمیتونیم جزئیات شد در این لحظه زیاد بدونیم، ولی که خود این عدم شفاف بودن مدیریت این ذخیره ارزی باعث شد که پول ذخیره ارزی ایران در حساب های در حقیقت نیمه زندانی بشه، به خاطر اینکه این بانک ها نه توانشو داشتن نه قراردادهای پسندازی که با اینا بسته شد اجازه اینو میده که ما سریعا این پولها برای اقتصاد ایران منتقل بشه و نیازهای ارزی کشور رو ارضا بکنه.
احمد توکلی در نامه خود یکی دیگر از علل بحران اخیر را راندخاری و فساد معرفی کرده. منظور احمد توکلی از فساد چیست و او به چه چیزی اشاره می کند؟ مهداد عمادی:
این گفته آقای توکلی بسیار مهمه و من تصور میکنم که این اشاره به وابستگی های بانکی و پولی داره که ما در سطح سیستم مدیران ارشد بانکی و وابستگی اینها به ما کسانی که در این بورس بازی اخیر و صدمه که به اعتبار تاریخی پول ملی ما زده شد، این یک مقدار قابل توجهش از داخل سیستم میامد و من تصور میکنم اینجا من دارم از جور میکنم از برداشت آقای توکلی، من فکر میکنم که آقای توکلی اشارهشون به این بود که یک مقدار قابل توجهی از این صدماتی که در این هفته ها سیستم پولی ایران دید به خاطر فسادی بود که روابط تنگاتنگ مدیران بانکی با بورس بازان داشتند. در این چارچوب بود که در حقیقت کسانی که در بازار بورس بودن از پیش آگاهی داشتند که عرضه و تقاضای ارز در بازار و طلا به چه صورت خواهد شد و اینها از پیش اومدن یا خرید دست پیش کردن یا عرضه رو کم کردن و در این چارچوب این حباب رو بزرگتر کردن و در اینجا بود که این ارتباط اطلاعاتی اینها با سیستم مدیریت دولتی بسیار به ضرر مردم عادی تمام شد.
راه حل دیگر احمد توکلی مهار نقدینگی است. او گفته است که دولت باید با جدیت از تحریک تقاضا در این 40-50 روز آخر سال خودداری کند و افزوده که افزایش یارانه‌های نقدی نفت روی آتش ریختن است و مجلس نباید اجازه این کار را بدهد، بلکه دولت باید تسلیم قانون شود و به طور مؤثر به تولید کمک کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اکبر هاشمی رفسنجانی، مرد قدرتمند چند دهه جمهوری اسلامی ایران، آیا هنوز قدرتی دارد تا برای عبور از وضعیت سیاسی کشور راهکار ارائه دهد؟ یک مدافع هاشمی رفسنجانی میگوید او میتواند الکس فرگوسن سیاست ایران باشد و آشفتگی های عرصه سیاسی را مثل الکس فرگوسن در زمین فوتبال جمع کند. یک منتقد او هم میگوید هاشمی رفسنجانی دیگر هیچ نقشی در بین نخبگان و عرصه عمومی ندارد. بشنویم بیشتر در همین زمینه از وحید پوراستاد.
اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاستمداری که این روزها در عرصه سیاسی ایران روزگار دشواری را می‌گذراند و معلوم نیست تا اسفند ماه آخرین سنگر خود را در مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند حفظ کند. در روزهای گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی بازگشت از خطا و رجوع به مردم را راهکار عبور از مقطع سخت کنونی دانسته است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان:
متاسفانه آقای هاشمی در یک برزخ سیاسی خودساخته گرفتار شده، یعنی نه شجاعت و شهامت پیوستن صریح و روشن به منتقدان و مخالفان داخل حاکمیت رو داره و نه توان و انگیزه ای برای بازگشت به آغوش آقای خامنه‌ای و دفاع همه جانبه از حاکمیت مطلقه آقای خامنه‌ای.
آقای هاشمی رفسنجانی در حالی برای عبور از مقطع کنونی راهکار ارائه می‌دهد که به راهکارهای او در آخرین نماز جمعه در سال 88 از سوی حکومت هیچ توجهی نشد.
من فکر می‌کنم برای آینده، برای اتحاد ما، برای جلوگیری از خطر نظام لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. و بعدش مسئله بعدیمون این است که با آسیب دیدگان این حوادثی که اتفاق افتاد باید همدردی و دلجویی بشه اونایی که عزادارن.
بعد از آن روزهای سخت هاشمی رفسنجانی همچنان ادامه یافت و هر روز موقعیت سیاسی او در عرصه قدرت سیاسی ایران ضعیف‌تر شد، تا جایی که منتقدین او در عرصه عمومی خواستار برکناری او از مجلس خبرگان رهبری شدند. احمد رضا حاجتی، امام جمعه موقت اهواز:
جناب آقای بزرگوار، صاحب عنوان، صاحب سابقه، چرا پای در پای زبیر داری میگذاری؟ چرا پای در جای پای طلحه داری میگذاری؟ چرا هر حرفی که از حلقوم شما بیرون میآید یا برخی از اون حرفا رو دشمن تکرار میکنه به اون افتخار میکنه؟ دل ما خونه. ما انتظار داریم از مجلس خبرگان رهبری. این مقدار که ما احساس میکنیم ریاست مجلس خبرگان رهبری برازنده جناب آقای هاشمی نیست.
هاشمی اخراج باید گردد.
هاشمی، هاشمی اخراج باید گردد.
اکبر هاشمی رفسنجانی جایگاه خود را هم بر ریاست مجلس خبرگان رهبری از دست داد و به قول صادق زیبا کلام از تحلیلگران سیاسی حامی هاشمی رفسنجانی، قطار سیاسی جامعه ایران مدت هاست که مسافری به نام هاشمی رفسنجانی را پیاده کرده است. البته صادق زیبا کلام برای هاشمی رفسنجانی خواهان نقشی همچون سر الکس فرگوسن، سرمربی تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلستان است. این تحلیلگر سیاسی معتقد است در عرصه قدرت سیاسی ایران تنها هاشمی رفسنجانی است که میتواند همانند آقای فرگوسن، وقتی بین هافبک‌ها خط میانی و حمله انسجام وجود ندارد، آنها را سامان دهد و به خوبی این نیروها را با هم جمع کند. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ایران در آمریکا:
من با این گفته مخالف هستم، چون معتقدم جمع کننده بازی کسی است که نفوذی بر همه اطراف و جوانب بازی داره. عصر آقای هاشمی هم برای دستگاه رهبری، هم برای تیم آقای احمدی نژاد که امروز دولت رو در دست داره، هم برای سپاه و هم برای بخش عمده اقتدارگرایان سنتگرا در ایران به پایان رسیده. ایشون فقط نفوذ اندکی بر یه طیف کوچیکی از اصلاح طلبان داره و همچنین بر طیف کوچکی از مؤتلفه و جامعه روحانیت مبارز. من آقای هاشمی رو یک نوع بازنشسته سیاسی میدونم.
در دیگر سوی این ماجرا منتقد به نام اکبر هاشمی رفسنجانی قرار دارد: عباس عبدی: آقای عبدی روز یکشنبه در روزنامه روزگار نوشت اینکه هاشمی رفسنجانی دیگر در عرصه عمومی و ورزشگاه 70 میلیون نفری مردم و همچنین عرصه قدرت و نخبگان بتواند بازی کند خیال خام و باطلی است. عباس عبدی معتقد است اکبر هاشمی رفسنجانی تنها میتواند نقش کاتالیزور سیاسی را داشته باشد بین سطح نخبگان و عرصه عمومی قدرت. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ایران:
نقش کاتالیزور برای آقای هاشمی دوباره برمیگرده به اینکه این ماده‌ای که میخواهد میان مواد دیگه قرار بگیره و اونها رو ترکیب کنه باید با هر کدوم نسبتی و نقطه اتصالی داشته باشه. آقای هاشمی در عرصه عمومی بخش عمده‌ای از محبوبیت خودش رو از دست داده، حتی در میان نخبگان سیاسی. از اون طرف در قلمرو سیاسی در حوزه پالیتی هم ایشون مرتبا در حال از دست دادن نقاط قوتش بوده، مثل ریاست خبرگان یا نقشی که در دانشگاه آزاد ایشون داشته. من فکر میکنم کارکرد آقای هاشمی هم در میان نخبگان سیاسی و هم در میان مردم در حوزه عمومی اون کارکردها رو ایشون از دست داده. نقشی هم اگر احتمالاً ایشون در مجمع تشخیص مصلحت در آینده داشته باشه، مجمع خودش کارکرد سیاسیشو در ساختار سیاسی ایران از دست داده.
عباس عبدی میگوید اگر هاشمی رفسنجانی در سال 76 از حوزه رسمی قدرت کنار میرفت و از ایفای نقش بازیگری سیاسی پرهیز میکرد، قطعا در این مدت 14 سال و در مقطعی مهم میتوانست برخی گره های باز نشدنی سیاست در ایران را باز کند، در حالی که در این سالها هیچ گرهی باز نکرد اگر کورترش نکرد. زیرا هاشمی رفسنجانی به دلیل نقش مستقیمی که در عرصه سیاست برای خود تعریف کرد به جزئی از این گره ها تبدیل شده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بیش از 390 تن از فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری در آمریکا با انتشار بیانیه‌ای نسبت به موج بازداشت‌ها و صدور حکم‌های اعدام در جمهوری اسلامی ایران به شدت ابراز نگرانی و اعتراض کردند. این کنشگران ایرانی با انتشار نام‌های دستگیر شدگان و محکومان به اعدام در بیانیه خود تأکید کردند که در روزهای اخیر جو اختناق و گسترش فضای پلیسی در کشور شدت گرفته است. همکار ما نادر صدیقی از واشنگتن گزارشی تهیه کرده با هم موضوع که میشنویم.
در صدر بیانیه‌ای که به امضای صدها ایرانی مقیم آمریکا انتشار یافته، بر این نکته تاکید شده که دستگیری‌ها و احکام اعدام وحشت پراکنی هدفمند حکومت است. این بیانیه با برشمردن نام 20 تن از کسانی که اخیراً توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند، اضافه کرده که نهادهای اطلاعاتی و قضایی رژیم بدون ارائه دلیل و رعایت اصول دادرسی منصفانه این عده را بازداشت کرده است. علی افشاری، فعال سیاسی مقیم واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا که یکی از امضا کنندگان این بیانیه است، به رادیو فردا میگوید که با تشدید بحران در سیاست خارجی جمهوری اسلامی خطر افزایش اعدام ها نیز بیشتر شده است.
سابقه جمهوری اسلامی نشون داده که هر کدام از زمینه درگیری های خارجی و سیاست های ستیزجانه حکومت به بن‌بست رسیده یا فشارها به جایی رسیده که اونها رو به سمت عقب نشینی یا مصالحه های مقطعی کشونده، اونها برخورد و فشار در داخل کشور رو افزایش دادن و سعی کردن اون شکست و به اصطلاح تحقیری که در عرصه خارجی شدن رو با یک قدرت نمایی در داخل جبران بکنن.
علی افشاری دلیل دیگر افزایش صدور حکم اعدام ها را انتخابات مجلس شورای اسلامی می داند که در اسفند ماه آینده برگزار خواهد شد.
می خواد انتخابات رو آرام و امن برگزار بکنه و به شدت خودشو آسیب پذیر نشون داده نسبت به بروز اعتراضات و ناآرامی ها. از این نظر هم ممکن است که ما قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی اونها چند حکم اعدام سیاسی رو اجرا بکنن و بدین ترتیب سوخت بخشی از سیاست های ارعاب و وحشت پراکنی خودشون رو تأمین بکنه.
در بیانیه بیش از 390 تن از فعالان مدنی در آمریکا اضافه شده که دستگیری روزنامه‌نگاران، پژوهشگران اجتماعی، فعالان کارگری و کوشندگان سیاسی منتقد نشانگر تداوم و گسترش نقض سازمان یافته و مستمر موازین حقوق بشری توسط دستاندرکاران حکومت جمهوری اسلامی در ایران است. در بیانیه با اشاره به خطر اجرای حکم اعدام قریب الوقوع سعید ملکپور، وحید عسقری، جواد لاری، عبدالرضا قنبری، زانیار و لقمان مرادی و نیز حکم اعدام امیر میرزا حکمتی تبعی ایرانی آمریکایی متهم به جاسوسی، تأکید شده که با توجه به شرایط خاص سیاسی کشور، نگرانی ها از اعدام ها دامنه گسترده پیدا کرده است.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و این مجله نیمه شب ماست. برای شما 25 دقیقه از 12 نیمه شب در تهران گذشته. اما میریم به سراغ گزارش بعدی که همکارانم برای مجله آماده کردند، درباره نامه‌ای که بهمن احمدی عموی، روزنامه‌نگار زندانی از زندان اوین، به همسرش ژیلا بنی یعقوب نوشته. این نامه از جمله در سایت کلمه وابسته به میرحسین موسوی منتشر شده. بهمن احمدی عموی که محکوم به 5 سال حبس هست، در این نامه برای همسرش تصاویری رو از فضای سلول و بند و دیده‌ها و شنیده‌ها و روزمرگی‌های خودش در بند 350 زندان اوین ترسیم کرده. پیشنویم گزارش رو که آزاده اسدی تهیه کرده با موضوع خلاصه از همین نامه.
بهمن احمدی عمویی برای دومین بار از زندان برای همسرش نامه نوشته است و درباره دغدغه ها و نگرانی های زندانیان سیاسی گفته است. او از خبرهای نگران کننده ای نوشته که از بیرون از زندان می رسد، ولی در این حال از دید او امیدوار کننده هم هست، اما او را می ترساند و خوابهای ترسناک می بیند. او در نامه دومش درباره خوابهای خودش و بقیه زندانی ها نوشته:
از این دولت کمتر دوراندیشی و تفکر دیده ایم و همین است که بیشتر نگرانم می کند. خیلی شبها خوابهای بد و ترسناک می بینم. دیگران هم همین طورند. بیشتر خوابها حول هوش جنگ، درگیری و اعدام است. عده‌ای اگر خوابی می بینند، خوابی است که همه رویدادهایش در محیط زندان می گذرد. حتی دوستان و آشنایان خود را نیز در محیط زندان می بینند. احساس می کنم در برابر من چشمانداز بی انتهایی وجود دارد، چشمندازی که مبهم و گاه تیره و تار است. انگار کشور نیز به یک زندان بزرگ تبدیل شده است.
بهمن احمدی عمویی روزنامه نگاری است که 30 خرداد ماه سال 88 حدود 2.5 سال پیش بازداشت شد و در این مدت یک بار به مرخصی رفته است. او از جمله متهم است به نگارش مقالات انتقادی درباره عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد و همچنین سردبیری وبسایت خرداد نو. اینها از جمله اتهاماتی است که باعث شد او به 5 سال حبس محکوم شود. این روزنامه نگار در نامه دومش به همسرش ژیلا بنی یعقوب از روزمرگی ها و عادت هایی نوشته که از آن خوشش نمی آید، ولی مبتلا شدن به آنها در زندان عادی است.
عادت کردن همان چیزی است که همیشه از آن بدم می آمد. حالا انگار دارم به آن مبتلا می شوم. روزمرگی، خطر نکردن، گام جدید بر نداشتن و یک جور درجا زدن. خودت می دانی چقدر از محافظه کاری و عادت کردن به آنچه موجود است بدم می آمد و من این روزها دارم مبارزه می کنم که عادت نکنم.
این روزنامه‌نگار در بخش دیگری از نامش به زندانی‌های تازه واردی اشاره می‌کند که گاهی انتظار دیدنشان را در زندان نداشته. از زندانی جوانی نوشته که بخشی از خانواده‌اش طرفدار جمهوری اسلامی اند، بخشی جنبش سبزی و یک سوم هم بی‌تفاوت. و از فرد دیگری هم نوشته که خودش گفته است وابسته به جریان انحرافی است. کسی که به گفته خودش اگر 3 روز دیرتر می‌گرفتندش، الان استاندار سیستان و بلوچستان بود. و در ادامه همین نامه ذکر کرده:
خدا آخر و عاقبت این مملکت را به خیر کند. حتما تا قبل از انتخابات تعداد دیگری از آنها را به اینجا می آورند. روزگار و چرخش چرخ گردون بزرگترین آموزگار است. اینها که تا دیروز به ما خس و خاشاک می گفتند و لاف پیروزی می زدند و سرمست از قدرت ما را به زندان می انداختند، حالا خودشان با ما در یک زندان و حتی یک بند هستند. تا فردا چه پیش آید و چه کسان دیگری به این زندان آورده شوند.
او در ادامه باز هم از بدبینی هایش نوشته و چشماندازی که مبهم و تاریک خوانده، اما نامش را با امید تمام کرده و از استواری زندانیانی نوشته که از درون زندان پیامی که آن را پیام مقاومت خوانده می فرستند که او را امیدوار می کند. او نوشته ترجیح می دهد همچنان امیدوار باشد.
آزاده اسدی بود با گزارشی درباره نامه‌ای که بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار زندانی از زندان اوین برای همسرش ژیلا بنی یعقوب نوشته. با این گزارش میریم به بخش دوم این مجله.
رادیو فردا گوش میکنید.
همین الان ساعت شد 12:30 شب در تهران، یعنی 30 دقیقه از نیمه شب گذشته و شما هنوز همراه ما هستید. خب جای سپاسگزاری داره، متشکرم که ما رو همراهی کردید تا این لحظه. اگر هم که همین الان به ما پیوستید، سلام بر شما، خوش آمدید به این مجله نیمه شب. اجازه بدید که در نیمه دوم این مجله مروری کنیم با هم بر خبرها، همراه با همکارم رضا جمالی برگردیم و ادامه بدیم این مجله رو با هم.
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان محترم. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران میگوید صفحه سوخت هسته‌ای 20% طی یک ماه آینده در رکتور تحقیقاتی تهران قرار میگیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی افزود بعد از آنکه طرف‌های مقابل از تعهد خود برای تأمین سوخت رکتور تهران سرباز زدند، خود به سمت غنی‌سازی 20% رفتیم. علی اکبر صالحی که برای شرکت در اجلاس سران اتحادیه آفریقا در آدیس ابابا به سر می‌برد، تأکید کرد که هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران اجازه دارند از سایت‌های هسته‌ای ایران بازدید کنند. وزیر خارجه ایران درباره امنیت تنگه هرمز گفت امنیت این منطقه باید حفظ شود تا همه از فایده‌های آن بهره‌مند شوند. 2000 سینماگر ایرانی با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خود را با انحلال خانه سینما اعلام کردند. به گزارش وبسایت کلمه، این بیانیه خطاب به نخبگان، مسئولان و مردم شریف ایران منتشر شده است. این در حالی است که وزارت فرهنگ و ارشاد با صدور حکمی 10 نفر از سینماگران را به عنوان اعضای هیئت ساماندهی امور صنوف سینمایی منصوب کرده است. به این ترتیب این هیئت جایگزین خانه سینما شده است. چندی پیش خانه سینما با قدمت چندین ساله و داشتن بیش از 5000 عضو از سوی وزارت ارشاد منحل اعلام شد. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس میگوید تا اکبر هاشمی رفسنجانی به صحنه باز نگردد، بحران کنونی کشور حل نمیشود. علی مطهری در مصاحبه با سایت ملت آنلاین شرایط کنونی را با دوره پس از مشروطه مقایسه کرده که به گفته او عده‌ای با خارج کردن انقلابیون از صحنه کشور را به استبداد خشن سوق دادند. مطهری تاکید کرد این جریان در تلاش است تا آیت الله هاشمی رفسنجانی را از فضای سیاسی ایران حذف کند و برای رسیدن به این خواسته خود نشان داده است که حاضر است دست به هر اقدامی بزند. حکم اعدام سعید ملکپور روز یکشنبه در دیوان عالی کشور تایید شد. سعید ملکپور حدود 3 سال پیش پس از ورود به ایران بازداشت و به راه اندازی سایت‌های پورنوگرافی متهم شد. سال گذشته دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مغیث آقای ملکپور را به اعدام محکوم کرد، اما این حکم در دیوان عالی کشور به دلیل نواقص پرونده نقض و به دادگاه بازگردانده شد. خواهر سعید ملکپور به رادیو فردا گفته است که نواقص این پرونده هنوز رفع نشده است. در نشست غیرعلنی نمایندگان مجلس برای بررسی نوسانات بازار ارز و طلا، به سکوت 2 هفته دولت درباره افزایش قیمت سکه و ارز به شدت حمله شد. به گزارش رسانه‌های ایران و به نقل از نمایندگان مجلس در این نشست، اظهارات مسئولان اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در زمینه دلایل بروز این گرانی‌ها غیر قابل قبول تشخیص داده شد.
سپاسگزارم رضا جمالی. و آخرین خبرها از ایران و جهان. برای رضا واقعا آخرین خبرها هم بود، چون کار مرور اخبارش فکر می‌کنم که در این لحظه به پایان رسید. خسته نباشید. میگم به رضا میریم با هم، اگر که شما از دست دادید شنیدن مجله هفتگی زنان رادیو فردا صدای دیگر رو در دیروز، یعنی روز یک شنبه، حالا تکرارش رو با هم میشنویم. کاریست از همکارم رویا کریمی مجد و من. پیش از این که این مجله آغاز بشه از شما خداحافظی میکنم و تا مجله دیگر و اجرای دیگر شما رو به خدا میسپارم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام،
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا ابتدا به بررسی روند تفکیک‌های جنسیتی و یونیفرم پوشی زنان در ایران بپردازیم و سپس در یک سالگی انقلاب مصر به این پرسش پاسخ دهیم که زنان مصری کجا ایستادند. با ما بمانید. لازم نیست تقویم را زیاد به عقب بازگردانیم. همین تابستان سال گذشته بود که دختران هیجان زده ی آماده ورود به دانشگاه با در دست گرفتن دفترچه‌های مخصوص ثبت نام شوکه شدند. آنها نه تنها حق انتخاب رشته در برخی از رشته‌های دانشگاهی را به کل از دست داده بودند، بلکه پذیرش آنها در تعداد زیادی از رشته‌ها نیز محدود شده بود. اما این فقط دختران جوان نبودند که شوکه شدند. همین چند ماه قبل مسئولان مهد کودک‌ها و آموزش نوپایان مادران جوان را نیز شوکه کردند، آنجا که اعلام کردند تفکیک جنسیتی قرار است از مهد کودک‌ها آغاز شود و مهد کودک‌ها موظفند آموزش‌های قرآنی را در دستور کار خود قرار دهند. و حالا در ماه‌های پایانی سال 90 دیگر کسی شوکه نمی‌شود وقتی که می‌شنود که قرار است که کتاب‌های درسی دانش آموزان نیز تفکیک شوند، تفکیک جنسیتی. به گفته وزیر آموزش و پرورش قرار است از سال آینده تحصیلی کتاب‌های درسی متناسب سازی شوند و دختران و پسران هر یک آموزشی را ببینند که به نظر مسئولان آموزش و پرورش جمهوری اسلامی لازم است که ببینند. شوکه نمی شوند وقتی می بینند که قرار است زنان نیز لباس فرم بپوشند. لباس فرم سرمه‌ای برای کارکنان استانداری و فرمانداری های استان تهران برگزیده شده و آنگونه که مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور اعلام کرده، قرار است گروه های مختلف از جمله کارکنان بیمارستان ها، هواپیمایی و بانک ها نیز یونیفرم مخصوص داشته باشند. در برنامه این هفته صدای دیگر از حضور کارشناسان مختلف، محبوبه عباس‌خوری زاده فعال و پژوهشگر مسائل زنان ساکن آمریکا، سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی ساکن پاریس و حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا بهره می‌بریم تا کندوکاوی کنیم در برنامه‌های جدید جمهوری اسلامی برای زنان. از سعید پیوندی می‌پرسم آیه پیوندی، مجموعه این تفکیک‌های جنسیتی از مهد کودک‌ها تا مدارس و دانشگاه‌ها به چه سمت و سویی پیش می‌ره؟
ما شاهد یه سیاست همه‌جانبه‌ای هستیم که هم نظام آموزشی رو در بر می‌گیره، هم بخش‌های مختلف جامعه رو. هدف این سیاست‌ها اینه که جامعه ایران اونجوری که مطلوب هست برای جمهوری اسلامی در واقع روایت کنونیش مهندسی بکنن به تدریج و رفتارهای زنان مردونه را در چارچوب این جامعه مهندسی شده تعریف بکنن که در این چارچوب خب زن نقش زنانه و ویژه‌ای داره و این نقش منطبقه بر ارزش‌های اسلامی که اینها مدعیش هستند. تحلیل مسئولین اینه که در حقیقت در 30 سال گذشته نه نظام آموزشی، نه رسانه ها، نه روندهای دیگه جامعه پذیری که توسط حکومت تحمیل میشه، هیچ کدوم از اینا نتونستن اون جامعه زنانه یا زنان مردانه مطلوب جمهوری اسلامی را ایجاد بکنن و برعکس دخترها و زنها و جوانها با رفتار خاص خودشون عملا فرهنگ رسمی را به چالش میکشن و دائم در جامعه در این مورد تنش وجود داره. به خاطر همین هم است که در حقیقت میخوان خیلی ریشه‌ای و پایه‌ای شروع بکنن همه کار را، از مهد کودک تا دانشگاه. اساسی ترین سمتگیری این سیاست هم عبارت است از این که زنان و مردان، دختران و پسران را برای نقش‌های جداگانه و خاص جنسیتی آماده بکنن. یعنی ما یه جامعه‌ای داشته باشیم که در او زن و مرد به گونه متفاوت تعریف بشن، هر کدوم فضاهای خودشون رو داشته باشن، حوزه های مردونه کاملا وجود داشته باشه و حوزه های زنانه. در این جهتی که من فکر میکنم باید این سیاست ها رو فهمید و اینا دارن جامعه ما رو به سمت یه همچین تفکیک جنسیتی میبرن که بهتره که ما اسمش رو یه نوع آپارتاید جنسیتی بذاریم.
محبوبه عباس‌خوری زاده با تاکید بر اینکه سابقه طرح مهندسی جنسیتی جامعه ایران به حوزه علمیه قم و زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی باز میگردد، میگوید
بر این اندیشه مبتنی بودش که تمام اقداماتی که توی دهه اول انقلاب افتاد بر اساس اتوریته رهبری بوده و حالا ما باید برگردیم به اون دوران، ولی این دفعه باید با حساب و کتاب و با مهندسی باشه و نه اتفاقی و بر اساس سلیقه مدیریت های مختلف. در نتیجه از همون موقع اینها شروع کردن به کارهای مطالعاتی کردن در مورد اینکه چجوری میشه این مهندسی جنسیتی رو به طور همزمان توی همه وزارتخونه ها شروع کرد. یه کار طولانی مدتی رو روی این شروع کردن تا زمانی که دوره احمدی نژاد رسید. دوره احمدی نژاد اینها شروع کردن توی هر وزارتخونه ای کمیته ای رو درست کردن و یه سری کمیته های در واقع بین وزارتی درست کردن برای اینکه بیان روی سیاست های جنسیتی کار عملی بکنن و از همون موقع در واقع شروع کردن به یکسانسازی برنامه های جنسیتی توی تمام وزارتخونه ها. منتها تو خیلی از وزارتخونه ها به خاطر موانع اون موقع نمیشد اینا رو عملی کرد، چه حالا در رابطه با جداسازی جنسیتی بود، چه در رابطه با واسه حجاب رو فشنایز کنن، در واقع به صورت مدل های مختلف در بیارن، چه به صورت حتی این بودش که توی مثلا شهرداری ها اینطوری بودش که حتی با نقشه خونه هایی که آشپزخونه اوپن داره مخالفت بشه، به خاطر اینکه آشپزخونه اوپن باعث میشه که زنها در حال آشپزی دیده بشن، یعنی مهمونی که میاد اونا رو ببینه و در واقع یک جور اندرونی بیرونی کردن حتی معماری خونه ها، تا ممنوعیت ورود لباسای لوکس توسط وزارت بازرگانی از خارج. یعنی شما اگر که تمام این اتفاقاتی که اصلا قبل از جنبش سبز افتاد رو نگاه کنید و کنار هم بذارید در رابطه با وزارت خونه های مختلف، میبینید که همه اینا همزمان داشتن یه سری اقداماتی رو میکردن بر اساس در واقع یک طرح مهندسی شده که مهندسی جنسیتی هست، منتها با تقویت بنیادگرایی افراطی در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد این کمیته ها و گروه های کار یا در واقع به یه صورت دیگه بگیم این تیم تنک ها توی وزارتخونه های مختلف قدرت بیشتری گرفت، بودجه بیشتری تونستن بگیرن برای کنترل وضعیت زنان توسط سیاست ها و رویه های مختلفی که هر وزارتخونه میتونست داشته باشه.
حسین قاضیان وزارت آموزش و پرورش را به عنوان یکی از وزارتخانه های بنیادی در امر آموزش و تربیت نسل جوان پایه و اساس طرحهای تفکیک جنسیتی میداند و میگوید
به نظر میاد که هدف کلی این استش که سیل رو از سرچشمه به بیل بگیرن به جای اینکه بعدها نشه به پیل گرفت، بنا به اون ضرب المثل مشهور. به این معنی که همونطور که در صحبت‌های خود وزیر آموزش پرورش اومده، هدف این است که مدارسی بسازن که بعد از ساختش نیاز به متناسب سازی دانش آموزان یا تولیدات این مدارس در بعدها نباشه. و اگر از این زاویه و دیدی که حضرات دارن نسبت به آموزش پرورش و مسائل اجتماعی نگاه بکنی، به نظر میاد هدف اصلی تثبیت اون نقش‌ها و هویت‌های جنسی است که دختر و پسر از نظر آقایون دارن و باید این نقش‌ها تثبیت بشه و در ذهن اونا نقش ببنده تا بعدها بر اساس نقش‌های استاد مدرن نخوان از خودشون توقع‌ها و تقاضاهای زیادی بروز بدن و مشکل ایجاد بکنن. مثال بزنم، اگر شما به دخترها بیاموزید که کار شما خونه‌داریه و نیاز چندانی مثلا به تحصیل یا اشتغال بیرون از خونه ندارید، بعد هم که شما بزرگ شدید دیگه تقاضای آموزش عالی نمی کنید، تقاضای شغل بیرون از خونه نمی کنید. این مشکلی است که جمهوری اسلامی الان باش روبروه و نمیتونه که زنها رو برگردونه به اصطلاح به خونه اونجوری که مایل هست و اون نقشی رو بهشون بده که مایل هست. بنابراین سعی میکنه از پایه و آغاز این تربیت رو ایجاد کنه که اساسا این تقاضاها بعدها نجوشه.
سعید پیوندی اما میگوید که حکومت مردان جمهوری اسلامی میخواهند تا ارزش‌های مد نظر خود را در جامعه پایه‌گذاری کنند، کاری که در 30 سال اخیر موفق به انجام آن نبودند.
مسائلی مثل حجاب، مسائلی مثل تحکیم بنیادهای خانواده، مسائلی مثل بالادستی مرد و قدرت مردانه، اینا همه چیزاییه که حکومت میخواد با چنگ و دندون ازشون حفاظت بکنه. برای مثال اگر در جامعه ما الان طلاق در عرض 15 سال گذشته 4 برابر شده، مسئولین این رو فقط از چشم زنا میبینن، یعنی فکر میکنن به خاطر اینکه زنا درس میخونن، به خاطر اینکه زنا صاحب قدرت شدن، برای اینکه زنا در حوزه‌های مختلف اجتماعی حضور دارن، به همین خاطره که صاحب یه فردیتی شدن که بهشون اجازه میده که برن طلاق بگیرن. اونا میخوان این فردیت جدید زن رو محدود بکنن و این فرودستی زنا در عمل به یه چیز فرهنگی جا افتاده و یه ذهنیت پذیرفته شده تبدیل بکنن. و اگر روندهای سالهای پیش ادامه پیدا میکرد در آموزش عالی، یعنی ما اگر میذاشتیم که برای مثال دخترها فقط از چارچوب برابر با مرد برخوردار باشن. الان میشه گفت که ما در دانشگاه شاید بسیار بیش از این دختر داشتیم. اونها در واقع اینا تبعیض منفی برای دخترها و تبعیض مثبت برای پسرها دارن به وجود بیارن، برای اینکه قدرت زنانه در جامعه ما محدود بشه و زنها از اون حدی که اینا میخوان پاشون رو فراتر نذارن.
از محبوبه عباس‌قلی زاده میپرسم این همه تلاش چرا صورت میگیرد در شرایطی که زنان ایرانی در بهترین شرایط تنها 14 نماینده در مجلس جمهوری اسلامی دارند و پس از 30 سال حکومت اسلامی تنها یک زن به هیئت دولت راه یافته است و بیش از 70% دختران فارغ التحصیل دانشگاه ها در یافتن شغل مناسب ناکام میمانند.
اگر که به نوشته ها و مقالات و حتی سخنرانی های اینا نگاه بکنید، بیشترین خطری که باعث شد که اصولا سیاست‌های جنسیتی در قالب مهندسی شده خودش رو نشون بده، به خاطر این هست که نتونستن روند حجاب رو کنترل بکنن، نتونستن روند اشتغال زنان رو و خانه نشین کردن زنان رو بتونن کنترل بکنن و نتونستن طالبات زنان رو در رابطه با اینکه حقوق برابر بخوان و کنترل کنن. خیلی جاها توی این مصاحبه ها و مقاله ها میبینید که چقدر ترس از فمینیست ها وجود داره و در واقع فمینیست هراسی توی این مقالات موج میزنه. این بخش داره توجه میکنه که هر روز با توجه به همین فشار ها مقاومت زن داره به شکلهای مختلف بیشتر میشه. میگن که ما نتونستیم بعد از 30 سال تظاهرات زنان رو توی خیابون‌ها کنترل بکنیم و البته میگم این بحث اصلا برمیگرده به قبل از جنبش سبز و مسلماً بعد از جنبش سبز اینا دیگه علنی این صحبت رو نکردن. اینا توی اتاقای دربسته شروع کردن حرف زدن که چطوری میشه حضور این زنهایی که اومدن پا به پای مرد توی خیابون‌ها حقوق شهروندی مساوی رو هم مطالبه میکردن، ما چجوری باید جلوی این پدیده رو بگیریم چون این پدیده کاملاً غربی.
حسین غازیان معتقد است که همه تلاش‌ها برای تثبیت 4 نقش مشخص برای زنان است.
بر اساس این دید ما یه نقش‌ها و هویت‌هایی رو به هر کدوم از دو جنس زن و مرد از قبل منتسب می‌کنیم و لزومی نداره که اینا برن یه هویت‌های جدیدی کسب بکنن. این هویت‌ها در ذات و ناموس خلقت هست، بر دوش زن و مرد گذاشته شده و اونا حق ندارن بعداً این انتخاب‌هایی رو که در طبیعت یا در ناموس یا توسط خداوند یا هر چیز دیگری صورت گرفته به هم بزنن. به همین دلیل برای زنها 4 نقش اصلی یا هویت اصلی در طول زندگیشون قائلن که اینا باید اون 4 نقش رو ایفا کنن و برای پسرها همینطور و به صورت متفاوت. مثلا زنها انتظار میره که نقش دختر رو داشته باشن در قبال والدین، نقش خواهر رو داشته باشن در قبال سایر فرزندان خانواده، نقش همسر رو داشته باشن برای شوهر آیندهشون و مادر برای بچه‌های آینده. این 4 نقش اصلی رو اونا قراره در آینده ایفا بکنن و بنابراین انتظار میره که با توجه به هدف‌های این طرح توی کتاب‌های درسی روی این نقش‌ها تاکید بیشتری بشه و تاکید بشه که هویت زنانه به همین چیزهاست.
سعید پیوندی تفکیک جنسیتی کتاب‌های درسی رو نوعی بازگشت به گذشته می‌داند و آغاز محدودیت‌های علمی برای زنان ایرانی. او معتقد است که این تفکیک جنسیتی گسترده منجر به تشدید تنش‌های اجتماعی خواهد شد.
اون چیزی که در ذهن مسئولین اشتباه است اینه که فکر میکنن که همه چیز رو در جامعه مثل یک کارخونه میشه مهندسی کرد و برای همین هم فکر میکنن فقط با گرفتن تصمیم اینی که دخترها و پسرها چه کار بکنن همین اتفاق در جامعه میفته. این بیش از این که در جامعه ما تنش ایجاد بکنه، بیش از این که جامعه ما رو وادار بکنه به این که دست به کارهایی بزنه که در شرایط رسمی ممنوس یا امکان پذیر نیست و تبدیل به یه جامعه زیرزمینی باشیم ما و یک تنش بیشتری بین فرهنگ رسمی و فرهنگ مردم به وجود بیاد و به خصوص فرهنگ جوانا، هیچ چیز دیگه‌ای در عمل به وجود نخواهد آورد. یعنی دخترای ما به هر حال شایستگی خودشون رو در سال گذشته نشون دادن و اونا نمیمونن در این چارچوب که حکومت برشون تصمیم بگیره که چه کارهایی بکنن و چه کارهایی نکنن. اونها راشا مثل گذشته پیدا میکنن، برای این که این برای اونا امروز در واقع حضور اجتماعی، آموزش، بازار کار برای اونا یک چالش بزرگیه، برای این که در واقع تصویر زن امروز بتونن در جامعه ایران نشون بدن، ثابت بکنن. این جز بحران اجتماعی به نظر من چیزی رو در پی نخواهد آورد، ضمن این که عملی شدنش هم بسیار سخت هست، همونجوری که تا الان هم با وجود اینکه تلاش شده ولی در عمل اینا به طور کامل موفق نشدن که به هدفاشون برسن.
حسین قاضیان نیز هزینه های این طرحهای آموزشی را بیش از فایده آن می‌داند.
مشکل اینجور طرحهایی اینه که اصولا با واقعیات سر و کار ندارن، با یه ایده هایی سر و کار دارن که اون ایده ها حتی اگر هم درست باشه در جهان کنونی قابل اجرا نیست و به همین علت هم تا به حال این سیاست ها موفق نشده. و چون این سیاست ها موفق نمیشه اتفاقا ضربات بیشتری میزنه، چون فایده ای نداره، چون به هدفهاش نمیرسه، اما هزینه های زیادی بر دوش کسانی که قرار این سیاست رو روی اونا اعمال بشه بار میکنه. و از جمله از مهمترین هزینه هاش اینه که روح و ذهن بچه های رو که توی این فرایند ها به دنیا میان و بزرگ میشن و از سر میترونش، روح و ذهنشون رو له و لورده میکنه. و وقتی از اون گلخونه که به صورت مصنوعی در دوره مدرسه براشون ساخته میشه بیرون میان توی هوای آزادی که ناگزیر بهشون خواهد رسید، تنفس میکنن و میفهمن که دنیا یه جور دیگه است، اتفاقا آثار مخربی خواهد داشت که بعد هم خود جمهوری اسلامی و دستاندرکان رو به زحمت میاندازیم که شمان که تا به حال زحمت انداخته، هم خود اون بچه ها رو از یه زندگی طبیعی محروم میکنن.
محبوبه عباس‌قلی‌زاده در پاسخ به این سوال که پوشش یکسان چه تأثیری بر روح و روان زنان ایرانی خواهد گذاشت میگوید:
ببینید، همه حکومت های بنیادگرا کد لباس رو داد، یا در واقع یکسانسازی لباس جزء سیاست‌های اصلیشون بوده. در مورد زنها اگر داره این اتفاق میفته، برای اینکه میخوان نفی جنسیتشون رو بکنن و نفی بکنن به اینکه تو به عنوان یک زن حق فردی داری و وجود داری. ببینید، شما هر روز صبح که از خواب پاشید، وقتی ببینید که دارید یه لباس میپوشید مثل یونیفرم و میرید و کم کم دیگه اون توجه به بدن، توجه به فردیت، توجه به اینکه شما یک انسان مستقل هستید و هویت دارید، کم کم اینا از بین میره و شما یواش یواش تبدیل میشید به یه مهره از جامعه وسیع‌تر. و این برای این هستش که نیازها و اون غرایز طبیعی انسان‌ها اینا کم مزمحل بشه و از بین بره و جذب به اون اراده‌ای بشه که در اون محیط جمعی وجود داره.
سعید پیوندی اما معتقد است که جامعه ایران پیشرفته تر از آن است که این تفکیک ها و یکسانسازی ها بتواند بر آن تأثیر بگذارد.
ما در یه جامعه هستیم که به مراتب افکار عمومی و ذهنیت ها پیشرفته تر از اون است که یه حکومتی بخواد به این ترتیب و با زور همه رو وادار بکنه که یه جور لباس بپوشن، یه جور فکر کنن، یه جور عمل بکنن، رفتارشون شبیه همدیگر باشه و پاشون رو از اون چارچوب هایی که حکومت تعیین میکنه اونورتر نذارن.
در این میان محبوبه عباس‌قلی‌زاده مقاومت به شیوه نسل سوم انقلاب را مهمترین شیوه مقاومت در برابر محدودیت های جدید میداند.
یکی از مهمترین روش های مقاومت این هستش که ما خودآگاه باشیم نسبت به اتفاقی که داره میفته. ما نگاه نکنیم به اینکه فقط خب دیگه چه عالی، یه دونه مثلا مانتو شلوار میپوشیم و هر روز میریم سر کار، دیگه لازم نیست پول خرج کنیم برای مانتوهای مختلف و مدلای مختلف. این یه بخش قضیه است، ولی از یه طرف دیگه این نشونه کنترل جامعه است و ما باید خودآگاه باشیم که این یونیفرم نباید لباسی باشه برای کنترل ما، برای زندگی روزمره ما، همونطور که جوانای ما و بچه‌های مدرسه‌ای نذاشتن این لباس اونا رو کنترل بکنه. اتفاقا به نظر من اینجا مادرها باید از بچه‌هاشون یاد بگیرن که چجوری بچه‌های مدرسه با وجود اینکه یونیفرم می‌پوشن، هر روز برنامه‌ای در میارن که بتونن این یونیفرم رو خوشگل‌تر بکنن، زیرش یه رنگ در بیارن. اینا یعنی یه روش‌های مقاومت خیلی غریزی رو ما می‌بینیم که بچه‌های جوان از خودشون نشون میدن.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
درست از 25 ژانویه سال 2011 بود که سرنوشت بسیاری از زنان و مردان مصری تغییر کرد. زنان مصری در سال 2011 50% جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، اما تنها 23% از آنها شاغل بودند. همین تعداد کم زنان شاغل هم تنها کمی بیش از نصف مردان حقوق می‌گرفتند. آنگونه که مجله اکونومیست در گزارش خود نوشته است، زنان مصری می‌توانستند تحصیل کنند، کار کنند و رأی بدهند. با این همه اما حضور زنان مصری در پست‌های سیاسی مصر چندان پررنگ نبود. در آخرین پارلمان مصر پیش از پارلمانی که همین چند روز قبل تشکیل شد، از 518 نفر نماینده 64 کرسی برای زنان در هیئت وزرای دولت هم که از 27 عضو تشکیل می شد تنها یک زن حضور داشت. هیچ زنی هم در سمت فرمانداری در کشور مصر مشغول به کار نبود. اما حالا یک سال بعد از انقلاب مصر زنان مصری کجا ایستادند؟ علی محتدی کارشناس مسائل جهان عرب پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش ما پاسخ بدهد.
بعد از انقلاب مصر قطعا میشه گفت که وضعیت زنان در کشور مصر نسبت به قبل از اون بسیار پسرفت داشت و برخلاف توقعاتی که انتظاراتی که وجود داشت، زنان مصر شاهد هیچگونه پیشرفتی در وضعیت سیاسی خودشون نبودند. زنان مصری جزو اولین زنانی هستند که در منطقه خاورمیانه توانستند حق مشارکت سیاسی در کشورشون و حق رأی و حق انتخاب شدن به عنوان نمایندگان مجلس رو به دست بیارن، به طوری که در این قانون در مصر در سال 1957 تصویب شد، در حالی که در خیلی از کشورهای عربی و اسلامی در منطقه هنوز این قانون برای زنان وجود نداره. ما قبلا شاهد بودیم که در دوره ریاست جمهوری حسنی مبارک یک مقدار قوانینی وضع شده بود تا زنان بتونن حضور فعالتری رو در عرصه سیاسی کشورشون داشته باشند، اما خب همین قوانین اندکی هم که در اون زمان وجود داشت بعد از انقلاب از بین رفت. علی رغم اینکه زنان در انقلاب مصر حضور بسیار فعال و چشمگیری داشتند، اما در عرصه سیاسی و به خصوص در انتخابات پارلمانی که چند قبل برگزار شد نتونستند به جایگاه واقعی خودشون دست پیدا بکنند و شاید دلیل این امر رو بشه هم به خود جامعه مصر وارد دونست و هم به کمکاری خود زنان در این جامعه.
آقای معتدی، شما در حالی در مورد کمکاری زنان مصری صحبت میکنین که به نظر میرسه که فمینیست های مصری و فعالان جنبش زنان در مصر بسیار تلاش میکنن تا به حقوق برابر برسن و زنان مصری رو آگاه بکنن.
درسته که 58% اونها باسواد هستند، اما نباید از رقم 42% بیسوادی در میان زنان هم به راحتی عبور کرد. خب با پیروزی اسلامگرایان در انتخابات مصر وضعیت برای زنان به مراتب بدتر از قبل خواهد شد. ما در انتخابات پارلمانی شاهد بودیم که علیرغم اینکه در سال 2010 قانونی در مصر وضع شده بود که بر اساس اون انتخاب 64 زن در مجلس 12% اجباری و الزامی بود، اما بلافاصله بعد از انقلاب این قانون لغو شد و هر فهرست انتخاباتی دست کم باید یک زن رو در میان اون فهرست داشته باشه. به این ترتیب خب تنها 44 کرسی برای زنان موند که رو هم اونها نتونستن به عهده بگیرن. در نهایت در انتخابات پارلمانی گذشته 10 زن بیشتر به مجلس مصر راه پیدا نکردن. دلیل این امر هم برمیگرده به پیروزی احزاب اسلامگرا که اونها حزب اخوان المسلمین و حزب سلفی نور چندان مایل به حضور فعال زنان در عرصه سیاسی کشور نیستند و خب حتی حزب نور که این موضوع رو به شکل علنی هم در تبلیغات انتخاباتی خودش اعلام کرد و در پوسترهای تبلیغاتی و فیلمهای تبلیغاتی خودش از تصاویر زنان استفاده نمی‌کرد، به جای اون تصاویر شاخه‌های گل رو می‌ذاشت. خود بی‌سوادی در میان زنان هم باعث میشه که فعالین حقوق زنان در کشور مصر نتونن خواسته های خودشون رو به گوش همه برسونن و حداقل هم نوعان خودشون رو در این جامعه با خودشون همراه بکنن.
آقای معتدی، یک وبسایت مصری چندی پیش گزارشی رو منتشر کرده بود در مورد اینکه گروه‌هایی از جوانان افراطی مذهبی در خیابان‌های بعضی از شهرها آغاز به فعالیت کردن و از زن‌ها می‌خوان که حجاب خودشون رو حفظ بکنن و یا به چند آرایشگاه زنانه حمله کردن و از اونها خواستن که محل رو ترک بکنن، حجابشون رو حفظ بکنن و از آرایش صورت و موهاشون خودداری کنن. با توجه به نکته‌ای که شما گفتید و اون قدرت گرفتن اسلامگرایان در مجلس ملی مصر هست، فکر می‌کنید آیا محدودیت و فشار بیشتر بر زنان برای تغییر نوع پوشششون در مصر هم ایجاد بشه؟
اولا که مصر در بین کشورهای عربی به یک نوعی الگوی این کشورها محسوب میشه و حتی عرب به مصر لقب ام العرب یا مادر عرب رو دادن و خب همیشه به مصر به چشم یک الگو نگاه میکردن. اما در خود مصر ما یک تناقض بسیار عجیبی رو شاهد هستیم، به این ترتیب که آزادی زنان با شکل غربی اون در رسانه‌های تصویری و رسانه‌های شنیداری این کشور به وفور دیده میشه. فیلم‌ها و سریال‌هایی که در مصر ساخته میشه و جهان عرب رو تغذیه میکنه، در اونها زنان حضور بسیار فعالی دارند و هیچگونه محدودیتی در مورد حضور اونها وجود نداره. در خود جامعه مصر اما به این شکل نیست و این جامعه بسیار سنتی و بسته و مذهبی فکر میکنه. به نظر میاد که نتونسته این پوسته رو بشکنه و مقداری دموکراتیک تر به موضوع نگاه بکنه. در جریان انقلاب مصر ما شاهد حوادث بسیار فجیعی هم در خود میدان تحریر بودیم که شاید خیلی رسانه‌ها به اون نپرداختن و در لابلای اخبار مربوط به انقلاب گم شد. داستان مکرر تجاوز به زنان در میدان تحریر و دیگر نقاط مصر به خوبی نشون میده که حضور زنان در جامعه مصر هنوز قابل تحمل نیست و نگاه به زنان نگاه جنسی و جنسیتی هست و بسیار تبعیدآمیز است. وقتی فرهنگ جامعه این رو به خود جامعه تحمیل میکنه، عملا زنان زیادی رغبت نشون نمیدن برای فعالیت سیاسی و ادامه فعالیت برای دستیابی به خواسته هاشون، و خب نتیجهش رو هم همه دنیا به چشم خودش دید که در نخستین انتخابات آزادی که در این کشور بدون سانسور و اعمال فشار حکومت برگزار شد، هرچند که پیش بینی میشد اخوان المسلمین بتونه رتبه بالایی رو به دست بیاره، ولی هیچ کس پیش بینی نمیکرد که حزب سلفی نور با تفکرات سلفیگری خودش رتبه دوم رو به دست بیاره و احزاب دموکراتیک و ملی‌گرا تا این حد شکست بخورن و در رده‌های پایین جدول جا بگیرن.
با سپاس از علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب در پاریس. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.